بچه که خود معرفی بکنی.
بله، ما یک جلاب هستم برا.
نامتان چیه؟
نام من ذکری هست.
چقدر وقت میشه با این کسب کار وصف هستی؟
این 4-5 سال میشه.
امسال چگونه است بازارتان؟
خوب، الحمدلله، شکر، خوب است.
چند نب امروز این بازار در کشمش فعلا فروش میشه؟ این
بازار خیلی برادر تو 3000 سر کشمش فروخته میشه اونجا به روزی بازار.
چی نب چنا کشمش هست فعلا؟
اینا سایگی است کشمش.
نه دیگه بدون سایگی.
سیاه است، سرخ است، هر رقم کشمش هست اونجا.
امسال نسبت به سال دیگه چگونه بود؟
کم است، امسال خیلی کمتر است.
چرا؟
برای خاطر از اینکه خوشحالی بوده. بله، او نیست به خاطر از اون.
از شما اینا را کیا میخواد و کجا انتقال میدم؟
اینا را به طرف یرات و قندار و کابل همون طرف انتقال میدم.
امسال فروشاتان چگونه است؟
فروشات کمتر است، از جلو سالک خیلی کمتر شده.
دلیلش چگونه بوده؟
نمیفهمم که چی دلیل داره که مرزاب است یا دیگه کاروبار است و به خاطر از اونکه خیلی پس شده مالا را.
آتو زای سایس
این آتون ساید ماسته سالی قیصارده ما بزم قیصارده بزده ما شرگه دوکانه بزو البته مایزاله بزم نمگه بر از مزار کابل هرات او شرگه بارد شرکت لگه پاک بولده وردن ساره پاکت بولده کارتان بسابندلی بولده خارج که تره تجارت بزم شدین چیگه و تزلیل بولده آتم شرگلمی بزم یاشم بولمش ایشکه وزم شرگانا.
حالا کوب یخشه ما بروزده بازارا قن آده مردم قن
بازارا نام خدا سابق قلدن که بیل یخشه نام خدا بیل که اشکا مایز زهریل بارید تا دازده ما خوب بارید مایز بارید بیل فکر خمیه بس که آخر سال گیچه یشه نام خدا کش بیخ کوب
اینه برده مایز لره نرخ تفاوت کلم یا بی که سابقا نخلا هم کلم
یا سابقا نخلا خوب با مقصد مایز لره مقصد هم بلتر که مایز لره یاخته نمه یه خوشتالیه ده سویاغه ده مایز لره مایده دانه کلیب ده بعض باقل کویب ده البته تاکل هر خراب بلت مردم ده بران تلگه که چای باره ده اونانی یخشه مایز فکر کلیم تا اون طور زگیچه سات لد
پوین ترین نرخ مایز و بلند ترین نرخ مایز شبیل خنچه
بلند ترین تا اون طور از اون آلتی زگیچه یخشه خارس های اگه سات لده پوین ترین هم خرام مایز طور از بیشه از وچه از شو بایلگه ده
دوستان عزیز، فرصت برنامه به آخر رسید، اما قصه فاریاب ناتمام ماند. با امید فرصتی دیگر، تا سفرات شکری دیگر، بدرود.
سفر و شکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم.
مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز.
موسیقی
ادامه تنش‌ها میان مولوی مهدی مجاهد و طالبان در بلخ. و بررسی آتش‌سوزی‌های اخیر جنگلات خست. خب شنونده های گرامی و ارجمند، شنونده برنامه انعکاس هستید، در جریان هستید که با ادامه تنش‌ها بین طالبان و فرمانده هزاره این گروه در سرپل، برخی منابع خبری از احتمال بازداشت مولوی مهدی مجاهد خبر می‌دهند. طالبان برای بازداشت مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزاره تبار این گروه در سرپل آماده شده و این در حالی است که مولوی مهدی اعلام کرده است که حاضر نیست از خطوط قرمز خود عبور کند. این فرمانده هزاره همینک در زادگاه خود در ولسوالی بلخا به سرپل به سر می‌برد. در روزهای اخیر اعزام چندین هیئت از سوی طالبان به سرپل برای دلجویی مولوی مهدی بی‌نتیجه مانده است. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان که در رأس هیئت طالبان به بلخا رفته بود، در مسجد جامع این شهر ضمن دلجویی از مهدی مجاهد گفت که در افغانستان شیعه و سنی در کنار هم هستند و شیعیان هیچگاه در نزد طالبان اقلیت محسوب نمی شوند. وی گفت:
وقتی که از ما پرسان می شود که شما به اقلیت‌های مذهبی در افغانستان چقدر ارج می گذارید و به حقوق اونها چقدر باورمند هستید و یا به تعبیر دیگر از نگاه شما اقلیت‌های مذهبی در افغانستان که ها هستند، موقف رهبری امارت اسلامی افغانستان این است که ما به جز هندوها و سیکها در افغانستان دیگر هیچ اقلیت مذهبی نداریم. به جز هندوها و سیکها دیگر همه افغانها به عنوان مسلمان از حیثیت و آبروی یکسان برخوردارند. اگر کسانی از اسلام منحرف شدند، آنها در افغانستان جای و جایگاهی ندارند. اما آنانی که از قرنها در افغانستان به عنوان اقلیت مذهبی زندگی میکنند، آنها تنها هندوها و سیکها هستند. دیگر ما هم مسلمان هستیم و با هم برادر هستیم. لذا امارت اسلامی افغانستان به جز هندوها و سیکها کسی دیگری را به عنوان اقلیت اصلا نمی‌شناسد، بلکه همه شامل اکثریت مسلمان هستند. اکثریت مسلمانی که بالاتر از 99% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد. پیشتر در یکی از سخنها یاد شد که اهل تشیع با محترم مولوی مهدی مجاهد بسیار محبت دارد. ببینید، محترم مولوی مجاهد به اعتبار اینکه یک شخصیت بسیار پر افتخار جهادی در دوره اخیر جهاد افغانها در برابر امریکای هاست، آنچنانی که برای مردم اهل تشیع محبوب است، همچنان برای مردم اهل سنت هم محبوب است. اگر شما محبت با محترم مولوی مهدی مجاهد را به اهل تشیع خلاصه میکنین، فکر میکنم این در حق مولوی مهدی مجاهد ظلم است. ما نمیخواهیم یکی از شخصیت های بسیار پر افتخار جهادی ما در افغانستان به یک حلقه خاصی و یک جهت خاصی و یک گروه خاصی و یک نژاد خاصی منحصر شود.
سمنگانی در ادامه سخنان خود در این تمجید از مولوی مهدی تأکید کرده که از طرف رهبر طالبان وظیفه داره تا مولوی مهدی را به کابل ببرد.
محترم مولوی مجاهد نه تنها اینکه یک مجاهد در امارت اسلامی افغانستان است، بلکه مثل که ما دعوا میتونیم که امارت از ماست، اینا هم دعوا میتونند که امارت از اینهاست. اگر در امارت دیگران قربانی دادن، اینها هم قربانی دادن، لذا امارت مال هم است. و ما یقین دارم که هیچ یکی به این روادار نیست که خدا نخواسته بر اساس یک موقفگیری یکی ما به امارت گزند برسد، چون رسیدن گزند به پیکر خودی ماست. امارت به شکل ناگهانی و اتفاقی نیامده، امارت در نتیجه مبارزه بساله تمام افغانها آمده و هیچ یکی از ما به شمول محترم مولای مهدی مجاهد که در این راستا قربانی های بسیار زیادی را متحمل شده، به هیچ صورت نمیخواهد که عبارت با گزند رو بودشه. پس چنانه که اینها این یک گونه احساس خوبی را دارد، امارت اسلامی افغانستان هم در برابر اینها چنین احساسی را دارد. رهبری امارت اسلامی افغانستان چنانه که قبلا محترم مخدوم صاحب سعادت داور شدن، از مقام ریاست الوزراء گرفته تا دیگر رهبری امارت اسلامی افغانستان، چنانه که همیشه با ما در این مورد تبادل نظر داشتن و قدر و منزلت محترم مولوی مهدی مجاهد برایشان معلوم بود، ما را به عنوان نماینده های خود پیش شما مردم خوب و مردم نیک بلخاب روان نمودن تا محترم مولوی مهدی مجاهد را با خود بدرخه نمودن و کابل بیاریم و انشاءالله در آنجا ما گفتنی های زیادی که داریم با هم شریک بسازیم و امید این است که شکر رنجی هایی که در بین هست همه رفع شود، چون خدا نخواسته هیچ یک مشکل اساسی و مشکل جدی وجود ندارد و محترم مولای مهدی مجاهد نه تنها از امارت است بلکه امارت از محترم مولای مهدی مجاهد است.
خب صحبت‌های انام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان بود که به اتفاق شنیدیم، اما مولوی مهدی نیست که در مسجد جامع بلخاب و در حضور هیئت طالبان سخنرانی می‌کرد، خواستار برابری، برادری و عدالت اجتماعی در افغانستان شد و طالبان را به بی‌مهری و کم توجهی به شیعیان و هزارها متهم کرد و گفت
از خود ولایت سرگون، از خود ولایت ما که گرفتن تا سمنگان و مزار و بامیان و دایکنگی و میدان و اردد و همینجو که گر و گور و فرات و بقلان و همه و همه در هر شهر اینها شاید یک پولیس نراسته باشه، حوزه خوید، ریاست خوید، ادارت خوید، ولایت خوید، قمندانی خوید. ما کلی بزرگی نیما شاهده شاید طلای ما را بشنواد با بزرگی در کابل بارها به طوری کررات و مررات صادقانه دلسوزانه گفتم که دینی خلاها را کن، بین که مشوره این سربازی کچه کتان را بگیرید، بین که مشوره این سربازی که سالهای داری کمسوزی و فداکاری و وفاداری به شما کرده شایدانی طرف شما مشوره من این مشوره من را بگیرید. به هر حال سلامت باشیم برابر محترم، همه گفت او ملت باز هم ما شما را بسر و شکیبایی و برادری و خوبت و هم دیگر پذیری و همسویی و هم نوازی دوست میکنیم. اگر شما بخواید از تمامی عزیز و سختی ها در بردومی ها این نفاق و تشتد و پراکندگی و تجاوز و به حرمتی و به عزتی و زهد و ناتوانی و دربدری و درویزگری اگر برایید جز راه وحدت و عدالت اجتماعی که هیچ راهی ندارید. اگر شما بخواید تمام این مریضی هایی که برای فیلن دامنگیرتان شده
خب صحبت‌های محترم انام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان و همچنین مولوی مهدی را به اتفاق شنیدیم. دوستان در رابطه با این موضوع رسانه‌ها گزارش دادند که تاکنون مولوی مهدی به خواست حکومت طالبان توجه نکرده و از رفتن به کابل هم خودداری کرده، اما به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها در بلخاب اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در نشستی بر حل و فصل تنش‌ها در بلخاب از راه گفتگو و مذاکره بین دو طرف تاکید کردند. این شورا از حکومت موقت طالبان هم خواسته با حفظ آرامش و خیشتنداری مسئله پیش آمده را مدیریت کند. اعضای شورای علمای شیعه افغانستان از مولوی مهدی نیز خواستند تا مطالبات و خواسته های خود را از راه مذاکره و مفاهمه با حکومت در میان بگذارد. این شورا تاکید کرده که مردم افغانستان دیگر تحمل تنش و منازعات مسلحانه را ندارن و خواهان تأمین امنیت و زندگی توأم با آرامش هستند. اما پس از برکناری مولوی مهدی مجاهد، رئیس پیشین استخبارات طالبان در بامیان و تنها فرمانده هزارتبار این گروه و افزایش اختلافات میان او و طالبان، مهدی مجاهد به زادگاهش بلخاب رفته. برخی از رسانه‌ها از لشکرکشی طالبان برای سرکوب وی و پیروانش در بلخاب خبر دادند. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با سید غلام حسین بلخابی از شخصیت‌های بلخاب و آگاه امور منطقه و نخست از وی پرسیده که در حال حاضر وضعیت چگونه است و علت تنش‌های به وجود آمده چه می‌باشد.
آقای مولوی سابقه داره، با طالبا همکار بوده، سنگر به سنگر با طالبا بر علیه دولت صادق جنگیده. از او بگذاریم، اخیراً که طالبا به قدرت رسیدن، آقای مولوی به حیث آمر استخبارات ولایت بامیان تعیین شد. چند بعد در اونجا با شخصی به نام مولوی مقبل درگیر شد و سه نفر زخمی شد. بعد از او از او وظیفه برکنار شد، ای آمد بلخاب با طالبا پادرمیانی کردن. یا آقا را بردن به کابل، یک مدت کابل بود، بازی برگشت. در انجام در این مدت تقریبا نیمه ماه کوت 1400 یا آقا آمد بلخاب. این که آمد بلخاب در واقع از طالبا قهر کرد و طالبا وظیفه معاونت وزارت مسکن و شهرسازی را برای آقا پیشنهاد کردن. این آقا به او مقام و منصب راضی نبود. باز کم کم ای آقا موضع خود و دیدگاه خود عوض کرد و او این بود که طالبا به اقوام دیگر و به مذاهب دیگر منصب ندادن و من حاضر نیستم منصب بگیرم. ای اصل گپ آقای مولوی در این روزای اخیر بوده. پنج هیئت از کابل، بامیان، سرپل، بلخاب آمدن تا مولوی را متقاعد کنن کابل ببرن. ولی آقای مولوی اصل گپش این بود که من برای شما عرض کردم، نماینده آقای مولوی یک سخنرانی کرده در همین دو سه روز در مسجد جامع بلخاب. او خواستایی که مطرح کرده از طالبا چیست؟ طالبا آخرین باری که آمدن ضرب الاجل سه روزه تعیین کردن، یعنی گفتن اگر به مدت سه روز تسلیم نشی ما نیرو روان میکنیم. در مابین این هیئت یک معاون وزیر کار و امور اجتماعی بود، دیگه قمندان لوای سرپل بود، دیگه سخنگوی طالبا مولوی انعام الله سمنگانی بود. این همین مجموعه بودن و سه روز اینا مهلت تعیین کردن. گفتن اگر در این سه روز مولوی به کابل نیاد ما عملیات رو شروع میکنیم و طالبا در نقاط مختلف در اطراف بلخاب هم نیرو جابجا کردن. اخباری که امروز بنده از آقای عالمی بلخی رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه کابل دریافت کردم، اینها با طالبا تماس گرفتن و از طالبا خواستن که فعلا نیرو برای جنگ نفرستن، جنگ آغاز نشه، شورای علما هم یک اقدامی بکنه تا مولوی رو متقاعد کنه کابل بیاره.
پیش بینی خود شما چی هست؟ فکر میکنین در روزهای آینده در بلخاب چه واقع خواهد شد؟
من آینده رو نگران کننده میبینم. اوضاع خیلی خطرناک هست به خاطر اینکه طالبا به اقوام دیگه منصب ندادن، چی تاجیک بوده و چی ازبک بوده، ایماق بوده، ترکمن بوده، اینایی که 15-20 سال با طالب بودن، طالب به قدرت رساندن، چون غیر پشتو بودن پشتونا به اونا منصب ندادن، اونا رو کنار زدن. خب هزاره و شیعه ای که پشتون نیست، هیچ، حتی از نظر مذهبی هم تفاوت داره، من باورم زیاد نمیشه که اونها وقعی بگذارن به خواسته مولوی. و شناختیم که من از مولوی دارم نیست که کتابیات امر بسیار دشواره.
خب گفتگویی بود با سید غلام حسین بلخابی از شخصیت‌های بلخاب و آگاه امور منطقه. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. دوستان برنامه انعکاس را هر روز همین ساعت میتونین که بشنوین و دوستانی که علاقمند هستن از طریق سایت برنامه رو دنبال بکنن میتونن که با آدرس ما سر بزنن parstoday.com/dari. انعکاس. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز پس از دیدار و گفتگو با بلال بوتو زرداری همتای پاکستانی خود در جمع خبرنگاران به تشریح گفتگوهایش پرداخت. وزیر خارجه ایران گفت در خصوص موضوعات منطقوی، آخرین تحولات افغانستان، اوکراین، یمن و فلسطین بحث و تبادل نظر شد. ما مخالف تداوم جنگ در اوکراین هستیم و بر راه حل سیاسی تاکید داریم و به عنوان جمهوری اسلامی ایران بین اوکراین و روسیه تلاش میکنیم هرچه سریعتر بحران اوکراین در مسیر مذاکره و راه حل سیاسی به پیش برود و با درک بانیان و ریشه های اصلی این بحران بتانیم که قدم هایی را برداریم. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید داریم و علاوه بر این که با هیئت حاکمه موقت افغانستان یعنی طالبان مناسبات لازم را به دلیل مرز مشترک و همسایگی حفظ کردیم، ارتباط علنی و آشکار و رسمی خود را با همه اطراف در افغانستان پیگیری میکنیم و به هیئت حاکمه موقت افغانستان هم گفته ایم تشکیل دولت فراگیر راه حل برون رفت از چالش‌های موجود در افغانستان است. امیدوار هستیم که افغانستان در مسیر صلح، آرامش و ثبات قرار بگیرد. مقامات ایران همواره بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان به عنوان راه حل پایدار تحقق صلح در این کشور تاکید دارند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان دیروز با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. عبدالله درباره این دیدار در حساب توییتر خود نوشت که تحولات اخیر سیاسی، گسترش روابط دو جانبه و راه‌های حمایت از مردم افغانستان را با سفیر ایران مورد بحث و بررسی قرار داده است. این دیدار در حالی صورت گرفت که عبدالله عبدالله روز شنبه پس از یک سفر 43 روزه از هند به کابل بازگشت. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان از جمله معدود چهره های سیاسی هستند که بعد از فرار محمد اشرف خانی رئیس جمهوری پیشین و انحلال دولت سابق همچنان در کشور باقی ماندند. گفته می شود که دکتر عبدالله طی سفر 43 روزه خود به هند ضمن دیدار با خانواده برای بهبود رابطه هند و افغانستان نیز به صورت غیر رسمی میانجیگری کرده است. در همین حال مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس راه آهن افغانستان درباره اثرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن خاف‌هرات و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار گفتگو کرد. احداث قطعه سوم خط آهن خاف‌هرات از ایستگاه مرزی به طول 72 کیلومتر بر عهده ایران است که پس از افتتاح این خط در جریان تحولات سیاسی در افغانستان بخش زیادی از ساختمان و علایم و تجهیزات این مسیر تخریب شده است. دیدار بخت‌الرحمن شرافت رئیس راه آهن افغانستان با سید میعاد صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و منظور گفتگو درباره اثرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن خاف‌هرات و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار انجام شد. مدیر عامل راه آهن ایران در این دیدار گفت بر مبنای سیاست‌های دولت 13 و دیپلماسی حمل و نقل که در این دولت اتفاق افتاده است طی چند ماه اخیر تفاهم‌های بسیار خوبی با کشورهای همسایه انجام شده است. سید میعاد صالحی با بیان اینکه از همکاری با افغانستان استقبال می‌کنیم افزود اگر افغانستان آماده همکاری بلند مدت و تفاهم عملی با ایران باشد نیز آمادگی خود را برای این کار اعلام می‌کنیم. صالحی خاطر نشان کرد ایران و افغانستان مزیت‌های بسیار زیادی دارند اما از این مزیت‌ها به درستی استفاده نشده است. رئیس راه آهن افغانستان نیز ضمن ابراز تسلیت و همدردی بابت سانحه اخیر قطار مسافربری مشهدی است گفت حکومت افغانستان از ارتباط با ایران استقبال می‌کند. بخت‌الرحمن شرافت همچنین خواستار همکاری مسئولین مجموعه وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و تکمیل هرچه سریع‌تر قطعه سوم خط آهن خاف‌هرات و آغاز دوباره برنامه‌های آموزشی فنی برای کارکنان راه آهن افغانستان شد. خب همچنان در خدمتتون هستیم. شنونده برنامه انعکاس هستید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. سفیر آمریکا در پاکستان گفته که واشنگتن به دنبال مشارکت قوی با پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم است و از اسلام آباد هم انتظار دارد اقدام پایدار و بدون تبعیض علیه همه گروه‌های شبه نظامی و تروریستی انجام دهد. از سفیر آمریکا خواسته شد توضیح داد که آیا تقویت همکاری های دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم شامل مذاکرات برای دسترسی به پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین در نزدیکی افغانستان می شود یا خیر. اما دیپلمات آمریکایی از پاسخ مستقیم به این سوال خودداری کرد. همچنین سفیر آمریکا در پاکستان گفت آمریکا به جلوگیری از ظهور مجدد تهدیدات تروریستی در افغانستان یا هر جای دیگر متحد است. مبارزه با تروریسم یک تلاش جهانی است. ما به تعامل با شرکا، متحدان و کشورهای کلیدی در سرتاسر جهان در مورد بهترین روش مقابله با تروریسم ادامه خواهیم داد. وی با اشاره به افغانستان نیز گفت آمریکا با پاکستان همکاری خواهد کرد تا طالبان را برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط تروریست‌ها و برآورده کردن انتظارات جامعه جهانی تحت فشار قرار دهد. سفیر آمریکا همچنین تاکید کرد که از جمله این انتظارات پایبندی طالبان به تعهداتش درباره مبارزه با تروریسم، ایجاد دولت فراگیر و حفاظت حقوق زنان و دختران است. پیش از این عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان و رئیس حزب تحریک انصاف گفته بود که آمریکا به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در پاکستان است تا در صورت وجود تهدید تروریسم از افغانستان از آنجا به اهداف خود حمله کند. عمران خان همچنین تاکید کرده بود که آغازگر اختلاف آمریکایی ها با او مخالفتش با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان بود. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. آتش سوزی در جنگل‌های خوست همچنان ادامه داره و مردم خواهان همکاری برای مهار آن هستند. در همین ارتباط همکارم لیلا اسلامزاده گفتگویی داشته با سید منتظرشاه هاشمی، کارشناس امور زیست، و نخست در مورد دلیل آتش سوزی از او پرسیده.
آتش گرفتن جنگلات متدهای مختلفی داره و میشه که چند فاکتور باعث آتش گرفتن جنگل شود. فاکتور اولی که باعث مشتعل شدن جنگل میشود عبارت است گرم آمدن بعضی مواد پخته جنگل، مثلا پتها و خاک هایی که در خود جنگلات وجود داره گرم میآیه و بالاخره بقایای فسیلی که در وجود داره جنگلات در میگیره که تقریبا فیصدی که امکانات در گرفتن جنگل د این شیوه بسیار کم است و محدود است. حسن جنگلات جوان د اینجا در نمیگیره و سن جنگلات در میگیره که وا پخته باشه و کونه و سابقه دار باشه. مسئله دومی است که باعث شهین میره و این شهین اونجا مثلا برای تسخین خود و یا مثلا برای پخت و پز خود محروقات جنگل استفاده میکنه و جنگل میسوزه. مسئله دومی است که شهین و یا کسانی که در جنگل میره وا مثلا سیگرت و بعضی مواد مشتعل کننده دیگر استفاده میکنه و نظر به اساس بهتیتی جنگل در میگیره. مسئله سی که در خصوصا در جنگلات خوست و کونار واقع میشن نورستان و سپینغر میشه که بعضی مسائل قومی و دگه باشه که جنگل در بگیره، ولی در این جنگلاتی که مسلسل در نورستان هم در گرفت، در کنر هم در گرفت و در جنوب شرق ولایت خوست و ولسوالی قلندر و موساخیل میشه که خارج از همی دوسری مسائلی که ما ذکر کردیم این جنگلات در گرفته باشه. و اگر چه کوشش کردن دیروز روز دوشنبه مردم خوست دانستن که تا صبح این جنگل آتش خاموش بکنن، ولی بعد از صبح دوباره مشتعل شدن جنگل آغاز شد.
چی عوامل در گسترش و شدت تا آتش سوزی نقش داشته که باعث شده همچنان آتش خاموش نشوه و ادامه پیدا کنه و چی کارهایی برای مهار این آتش سوزی صورت گرفته؟
مسئله ای که باعث انتشار آتش در جنگلات میشه شمال و بعد است که آتش میبره و از یک درخت به درخت دیگه و بالاخره در مجموع سطح جنگل در میگیره و مشتعل میشه. مسئله دوم همونجا مثلا مواد محروقاتی خشکی وجود داره، شاخچه هایی که آویزان شده وجود داره و در مجموع درختانی که سوزنی برگ است یا از خود روغنی داره مرطوب است و این روغنیت در میگیره و بالاخره این میسوزه. و میشه که مثلا دوجا موادی باشه که بیشتر ارز کدم که شمال دی قسمت و بعد دی قسمت زیاد رول داره که ایرا مشتعل می سازه و مردم محل تانسته که نظر به جرکانی ما بین جنگلات جرزدن و قد کدن درختان از این میتوده استفاده کرده و طرق محلی را بکار انداخته و تا صبح دیروز تا چار صبح یا تانستن که جنگلات پولسوالی قلندر و مساخیر مهار کنه، ولی بعد از دوباره یک شمال سخت آمده و آتش برده انتقال داده و دوباره در گرفته و این قسمت درختانی که شاخه شویزان است و باعث مشتعل شدن آتش میشه. این باید قطع شود و از تجارب مردم استفاده شود. مردم به شکل حشر در سهم بگیرد، در مجموع بتانه که این آتش خاموش شود. و در ضمن وسایل عصری هم وجود داره، خو متاسفانه که ما نتانستیم از وسایل معاصری که عبارت از کنترل توسط تیارات و مثلا توسط وسایل تکنولوژیکیست، چون فعلا کشور ما یا مثلا وطن ما به این دسترسی نداره و این نتانست. فقط مردم محل میتانه که با کمک مردم با تجربه و جوانان و به شکل عشر جنگلات خاموش شدنش کنترل بکنه.
این آتش سوزی چی خساراتی را به دنبال خواهد داشت و چقدر میتونه بر اقتصاد افغانستان تاثیر بگذاره؟
چون جنگلاتی که فعلا در گرفته یا جنگلات صنعتی هستند، اکثر که مسائل آبادانی و تعمیراتی ما منهدم است، خراب است. این جنگلات یک بخش اقتصادی و بخش صنعتی کشور بوده که در گرفت و ما مشکلاتی را در آینده خواه داشتیم، خصوصا در زمره آبادی، چون این چوب صنعتی بود برای آلماری و برای سقف و برای میز و چوکی و دروازه و از این قبیل مسائل استفاده می شد. و در ضمن در اینجا مواشی خصوصا نسل هایی که در جنتیک از او استفاده می شد، بایو دایورسیتی یا تنوع یا از بین رفته این جنگلات که یک ذخیره بایو یا یک ذخیره احیای حیوانات و نباتات به شکل تنوع در اینجا وجود داشت و این هم از بین رفت. و در آینده ما چوب صنعتی را نخواهد داشتیم و اگر کنترل نشود ادامه پیدا بکنه. بر علاوه این جنگل یک ترافیک محیط زیست است. جنگل اگر قطع میشه، جنگل اگر میسوزه، ما یک ترافیک فضایی را یک ترافیک اتمسفری فیزیکی را از دست میدیم. یک جنگل سوزانی برق یک هکتارش تقریبا 5 کیلوگرم فیتونسید تولید میکنه، قندی است که فضا را عقیم میسازه از میکروبا و از جراثیم. و همچنان یک جنگل پهن برق تقریبا 5 هکتارش 1 کیلوگرم سوزانی برق 5 کیلوگرم ولی پهن برگان 1 کیلوگرم فیتونسید تولید میکنه و بازار را به چیز ارزان میکنه به فضا، که امراض انسانی و امراضی که برای حیوان و انسان یک تهدید است میره عقیم میسازه. در ضمن آلودگی صدا و وزولدی آلودگی خاک و آب و ازیگا جلوگیری میکنه، بناهن ما یک ترافیک خوب محیط زیست از دست میدیم، بناهن یک ضایع بزرگی برای کشور و برای منطقه شمرده میشه.
خب، گفتگویی بود با محترم سید منتظر شاه هاشمی، کارشناس امور محیط زیست، پیرامون آتش سوزی های اخیر. خدمت شما عزیزان بگوییم که مقامات وزارت دولت در امور حوادث و همچنین وزارت زراعت اعلام کردند که آتش سوزی در اثر تلاش مسئولین و همکاری مردم مهار شده، اما شاهدان گفتند که در اثر وزش باد آتش به مناطق دیگر گسترش پیدا کرده و هنوز هم آتش سوزی در جنگل‌های خوست مهار نشده. شاهدان عینی گفتند که از حکومت موقت طالبان می‌خواهند که در مهار آتش از کشورهای همسایه طلب همکاری شود. پیش از این آتش سوزی در جنگل‌های کنر و نورستان افروخته شد که این آتش سوزی در جوار خط دیورن به وقوع پیوسته و عامل اصلی آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. و اما آخرین خبر، برخی گزارش های منتشر شده که طالبان در هرات اعلام کردن که داشتن محرم شرط ورودی زنان به فروشگاه های لوازم زنان است. گروه طالبان در هرات افغانستان گفتند که به مالکان دکان های فروش لوازم زنانه هشدار دادند که پس از این زنان بدون محرم به دکان هایشان نباید اجازه حضور داشته باشند. روزنامه 8 صبح نوشته که پس از ورود به دکانهای جاده لیلامی در هرات، زنانی را که بدون محرم در حال خریداری بودند از دکانها خارج کردند. منابع محلی گفتند که طالبان و دکانداران گفتند که به خاطر جلوگیری از گناه و فحشا، پس از این هیچ زنی حق نداره که بدون محرم به بازار بیاید و دکانداران نیز حق همکلام شدن با زنان بدون محرم را ندارند. خب دوستان، در رابطه با محدودیت هایی که اخیراً در هرات بر زنان اعمال شده، فردا انشاءالله امروز فرصت نداریم، فردا در برنامه انعکاس این موضوع را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. همچنین یک مطلب دیگه هم داریم در رابطه با افزایش قیمت بس ها و کرایه ها در افغانستان، که این موضوع را هم انشاءالله میتونین که فردا در برنامه انعکاس بشنوین. همکاران تلاش دارن که پیرامون آن بحث های تحلیلی داشته باشن با کارشناسان و همچنین همکارانمون در داخل افغانستان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. دوستان، برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه انعکاس را میتونین دنبال بکنین و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن علي ولي الله
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. توجه شما را با آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. همراهی ما باشید. شورای علمای شیعه افغانستان از دو طرف درگیر در بلخاب خواست برای حل اختلافات خود مسیر خیشتنداری و گفتگو را برگزینند. اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در نشستی بر حل و فصل تنش‌ها در بلخاب از راه گفتگو و مذاکره بین دو طرف تاکید کردند. این شورا از حکومت موقت طالبان خواسته است با حفظ آرامش و خیشتنداری مسئله پیش آمده را مدیریت کند. اعضای شورای علمای شیعه از مولوی مهدی نیز خواستند تا مطالبات و خواسته های خود را از راه مذاکره و مفاهمه با حکومت در میان بگذارد. این شورا تاکید کرده است که مردم افغانستان دیگر تحمل تنش و منازعات مسلحانه را ندارند و خواهان تامین امنیت و زندگی توأم با آرامش هستند. پس از برکناری مولوی مهدی مجاهد رئیس پیشین استخبارات طالبان در بامیان و تنها فرمانده هزارتباره این گروه و افزایش اختلافات میان او و طالبان، مهدی مجاهد به زادگاهش بلخاب رفت. هیئتی از وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان برای رایزنی در خصوص قرارداد حقابه هیرمند فردا به تهران سفر میکند. هیئتی از وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان بر ریاست فاروق اعظم مشاور ارشد این وزارتخانه برای رایزنی در خصوص قرارداد حقابه میان ایران و افغانستان فردا به تهران میآید. فاروق اعظم در این خصوص گفته است که این هیئت برای اجرای متن قراردادی که بین ایران و افغانستان در سال 1351 درباره آب رودخانه هیرمند امضا شده است به تهران سفر می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که مقامات ایران بارها به عملکرد هیئت حاکمه جدید افغانستان در مسئله حقابه ایران انتقاد کرده بودند. پیش از این مقامات طالبان بر اجرای کامل حقابه ایران و افغانستان تاکید کرده بودند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را حل شده دانسته و گفته بود که در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد جمهوری اسلامی ایران نیز از آن بهره مند خواهد شد. همچنین انعام الله سمنگانی باون سخنگوی طالبان بر پایبندی افغانستان به همه تعهدات خود در قبال حقابه ایران از هیرمند تاکید و اضافه کرده بود که طالبان آماده است نگرانی ایران را در این زمینه از راه گفتگو رفع کند. مسئول بخش اروپا و امریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم اجرای تعهدات کشورهای اروپایی در قبال مهاجران افغانستانی در ایران تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران در ماهای اخیر بدون هیچ چشم داشتی به شکل گسترده اقدام به پذیرش و حمایت از مهاجران افغانستانی در داخل ایران کرده است. این در شرایطی است که نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل و دولت‌های اروپایی کوچکترین حمایتی از ایران نکردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار حمایت سازمان ملل و دولت‌های اروپایی از مهاجران افغانستانی ساکن در ایران شدند. مصطفی حسین پور مسئول بخش اروپا و آمریکای نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران در مورد سفر کاری کاهیلوتو سفیر فنلند در تهران به ولایت خراسان رضوی در گفتگو با ایرنا گفت که جمهوری اسلامی ایران میزبان جمعیت زیادی از مهاجران افغانستانی است و خدمات زیادی به آنها ارائه می شود. مسئول بخش اروپا و آمریکای نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران افزود جذب کمک های بین المللی در این حوزه ضروری است و امیدواریم در این سفر با سفیر فنلند به جمع‌بندی برای جذب این کمک های بین المللی برسیم. حسین پور خاطر نشان کرد کاری کاهیلوتو سفیر فنلند در تهران
برای بررسی ظرفیت‌های خراسان رضوی و توسعه ارتباطات روز سه‌شنبه به این ولایت سفر کرد. به گفته مسئول بخش اروپا و آمریکای نمایندگی وزارت امور خارجه، فنلند ظرفیت‌های خوبی برای همکاری دارد و امیدوارم در این سفر با اهتمام مقامات ولایتی زمینه همکاری دو جانبه آغاز شود. حسین پور همچنین گفت فردا نیز بازدید از مرز دوقارون و کمپ پناهجویان افغانستانی در این منطقه انجام خواهد شد. طالبان در ولایت زابل صدها واحد تجاری و اقتصادی را به دلیل عدم پرداخت پول برق تعطیل کرد. خبرگزاری شفقنا گزارش داد که به گفته منابع محلی در ولایت زابل نیروهای طالبان با زور اسلحه صدها فروشگاه را به دلیل عدم پرداخت پول برق بستند. بنابراین گزارش طالبان امروز علاوه بر فروشگاه ها اماکن تجاری و حتی کارگاه ها را نیز در این ولایت تعطیل کرده است. دولت موقت طالبان برای حل بحران اقتصادی افغانستان به کسب مشروعیت بین المللی نیازمند است و جامعه بین الملل از یک طرف تحریم ها و مجازات های سختی را به افغان ها تحمیل کرده و از طرف دیگر در کسوت به اصطلاح مدافع حقوق بشر ظاهر شده و مسائل همچون تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق زنان را به عنوان پیش شرط بر رسمیت شناختن این دولت مطرح کرده است. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر موضع کشورش در خصوص تشکیل دولت فراگیر در افغانستان پافشاری و تصریح کرد که به هیئت حاکمه افغانستان اعلام کردیم که تشکیل دولت فراگیر راه حل برون رفت این کشور از چالش هاست. حسین امیر عبداللهیان بعد از ظهر امروز پس از دیدار و گفتگو با بلاول بوتو زرداری همتای پاکستانیش به خبرنگاران گفت که همچنان بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید میکنیم. و افزود علاوه بر این که با هیئت حاکمه موقت افغانستان مناسبات لازم را به دلیل مرز مشترک و همسایگی حفظ کرده ایم، همزمان ارتباط علنی و آشکار و رسمی خود را با همه طرف‌ها در افغانستان پیگیری می‌کنیم. وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که افغانستان در مسیر صلح، آرامش و ثبات قرار بگیرد. وزیر امور خارجه پاکستان هم گفت ملت‌های پاکستان و ایران علاقه‌های تاریخی گسترده‌ای دارند. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان که به دعوت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به تهران سفر کرده است، در کنفرانس خبری مشترک و در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از حضور در تهران گفت با استفاده از شرایط موجود باید روابط دو جانبه گسترش یابد و دولت پاکستان مصمم است مواضع اصلی بر سر اصلاح میکنم موانع اصلی بر سر راه تجارت با جمهوری اسلامی ایران را برطرف کند. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین با ابراز نگرانی از شرایط شکننده موجود در افغانستان گفت درباره تشکیل دولت فراگیر با وزیر امور خارجه ایران تبادل نظر کرده است. بلاول بوتو زرداری با بیان اینکه ثبات و امنیت در افغانستان نگران کننده است افزود پاکستان برای 14 میزبان میلیون ها آواره افغانستانی است که با استقرار صلح و ثبات و شکوفایی در افغانستان آوارگان افغانستانی به کشورشان باز خواهند گشت. وزیر امور خارجه پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. این اولین سفر یک مقام عالی رتبه پاکستان به ایران در دولت جدید آن کشور است. وزیر امور خارجه پاکستان پس از دیدارهای رسمی خود با رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و وزیر راه و شهرسازی ایران فردا به زیارت سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام امام هشتم شیعیان جهان در مشهد خواهد رفت. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، شنوندگان عزیز،
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در خانواده در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان، در آیات نورانی قرآن کریم و روایات اسلامی و میانه‌روی و اعتدال در امور بسیار تاکید شده است، تا جایی که افتخار مسلمانان این است که دینشان آیین متعادل نامیده شده که در آن هیچ گونه افراط و تفریط نیست. در خانواده نیز که بنیادی ترین نهاد اجتماعی است که افراد در آن تربیت شده و جامعه خود را می سازند، باید اعتدال به نحو احسن وجود داشته باشد تا افراد از همان کودکی متعادل رشد نمایند. دین مبین اسلام برای تمامی ابعاد وجودی انسان، اعم از ابعاد فردی و اجتماعی، دستورات لازم را در این خصوص بیان فرموده تا انسان‌ها در همه زمینه‌ها رشد متعادل داشته باشند. اعتدال در امور دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، جسمی و روحی، اخلاقی، زیستی، عبادی، تربیتی و امثال آن موجب می شود انسان از هیچ یک از نیازهایش کم نگذارد و به همه آنها در حد تعادل پاسخ شایسته دهد. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
اسلام دین اعتداله، نه تون برو نه کند. تون بری میزنی، کند بری میخوری. ما تو انقلاب هم از تندروا رد میخوردیم هم از کندروا، هر دوش غلط. افراط و تفریط نه. انقدر آدم عبادت کنه که به زن و بچه نرسه، این غلط. انقدر غرق در دنیا بشه که یه نماز اول وقت نخونه، اینم غلط. اعتدال و میانه روی خیلی مهمه. ما الان تو جامعه از افراط و تفریط داریم لطمه میبینیم. القصد فی الغنا والفقر. لذا حدیث داریم المؤمن سیرته القصد. مؤمن روشش میانه رویه، روشش اعتداله تو همه امور. پیغمبر گرامی اسلام، این داستان رو دقت کنید، در صدر اسلام 10 نفر از جوانای مدینه رفتن توی خونه، در رو به رو خودشون بستن، گفتن ما زن نمیگیریم، غذا خوب نمیخوریم، با مردم حرف نمیزنیم، فقط تو خونه میشینیم عبادت میکنیم مثل راهبای مسیحی. چون وقتی زن گرفتیم، غذا خوب خوردیم، با مردم ارتباط داشتیم، ممکنه گناه کنیم. ما اصلا میریم تو خونه، در رو به رو خودمون میبندیم، نه غذا خوب میخوریم، نه ازدواج میکنیم، نه با مردم حرف میزنیم، معصیت هم نکنیم. خبر به پیغمبر رسید، اونقدر ناراحت شد، مردم رو جمع کرد تو مسجد، فرمود این کارا غلطه، من که پیغمبر شما هستم غذا میخورم، همسر دارم، تفریح دارم، دائم روزه نیستم، اینا سنت منه، هر که از سنت من اعراض کنه از من نیست. امام حسین از امیر المومنین پرسید بابا شما که 30 چند سال با پیغمبر زندگی کردی، میشه پیام بگی پیغمبر تو خونش چجور بود؟ اخبرنی عن مدخلهی و مخرجهی و مجلسهی و سکوتهی. روایت مفصله تو جلد 16 بهاره، دوستان خواستن ملاحظه کنن. یه تیکش اینه، گفت بابا پیغمبر تو خونه که وارد میشد چجور بود؟ فرمود حسین جان، جد شما وارد خونه که میشد وقتشو به 3 قسمت تقسیم میکرد، جز اون لله، جز اون لأهله، جز اون لنفسه، یکی برای خدا، یکی برای خانواده، یکی برای خودش. خیلی مهمه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای، زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع اعتدال در خانواده در خدمت شما خوبان هستیم و آرزومندیم شما همچنان با ما همراه باشید. اعتدال در همه امور نیک است، چه امور دنیوی و چه امور اخروی را شامل شود. بنابراین وقتی که اعتدال در امور فردی و خانواده رعایت شود، جامعه و اجتماع را تحت شعاع خود قرار می دهد و چه بسا جامعه بهتری خواهیم داشت. پیامبر گرامی اسلام داشتن چند ویژگی را از نشانه های خوشبختی و سعادت افراد یک خانواده دانستند که یکی از این نشانه ها رعایت اعتدال و میانه روی در امور زندگی اعم از امور مادی و معنوی است. خانواده‌ای که در آن اعتدال سرلوحه کارها و تعاملات قرار گیرد، ویژگی‌های مثبت زیادی خواهد داشت. از جمله این که در چنین خانواده‌ای تعهد، صمیمیت، تبادل عاطفی، قدردانی، مبارزه با مشکلات، رازداری و بزرگمنشی به نحوه بارزه به چشم می‌خورد و خانواده متعادل در روابط با فرزندان و خویشاوندان از ثبات و تعادل برخوردار است. برای رسیدن و تعادل لازم، فرد مهارت‌های خود را در زمینه‌های شناختی، روحی، رفتاری و تربیتی افزایش دهد تا بتواند از دنیا و آخرت خود بهره کافی را ببرد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. موفق و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌ای متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار. هموطن ای افغان، هموطن ای افغان، هموطن